الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، اللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
راجع به مسائل گذشته، اگر از مخدرات کسی سوالی داره بپرسید.
قرآن چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مخدرات سوالی کردن که این مطالبی که از نفر میدن به نظر میرسه بی ارتباط با این سوال نباشه. با توجه به مطالب شما در جلسات عنوان و در جلسات بانوان، اینطور برداشت شد که به همان پایه از کمالات که مرد میرسد، زن نیز میرسد، میتواند برسد. پس علت نقص ایمان زن چیست؟ پس سوال خوبی. البته اگر بیشتر این مخدر دقت میکردن و توجه میکردن، بنده پاسخ این رو در همون جلسات عنوان داده بودم. حالا برای توضیح بیشتر، با توجه به مطالبی که مطرح شد و وعده‌ای که راجع به پاسخ به این دو سؤالی که ایشون فرمودن شد، مطالب خدمتتون عرض میکنم. اگر در اون نوارها مورد نظرتون باشه و در ذهنتون رسیده باشه، در اونجا بنده عرض کردم خدای متعال اون خلقت حقیقی و واقعی و اون مبدع تکون زن و مرد را از یک نقطه قرار داد. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ای مردم، ناس هم شامل مردان میشه و هم شامل زنان. ما شما را از یک مرد زن آفریدیم. در این آیه اشاره به این است که اصل و تکون خلقت آدمی و انسان، چه مرد و چه زن، از یک نقطه ناسوتی است که عبارت هست از آدم و حوا. و اما از نقطه نظر ملکوتی، خدای متعال در قرآن کریم به این مسئله هم اشاره می کنه. فَإِذَا نَفَخْتُ نفخت فیه من روحی فقعودی ساجد فقعود فهو ساجدین. یا در اون آیه، این آیه حالا مربوط به سجده ملائکه است، خیلی آیه عجیبی که حکایت میکند که اون اصل و ریشه خلقت انسان در مرتبه است که قابلیت سجده کردن را دارد. این خیلی عجیبه. اما اون آیه که دلالت دارد بر این که من چه نسبت به مرد و چه نسبت به زن از روح خودم برونی دمم، آیاتی در این زمینه زیاده به اشکال مختلف در این مسئله آیاتی وارد است. در اون آیهی که می فرماید ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین، که این خلق آخر اشاره به همون منشأ و مبدأ تکون انسان، خب این مسئله بیانگر این موضوع است که مراتب خلقت از نقطه نظر آثار وجودی عالم وجود و از نقطه نظر اتصاف مخلوقات به صفات حضرت احدیت این متفاوته و از جمله تمام موجودات انسان متصف به جمیع صفات حضرت احدیت. این اتصاف ایجاب می کند که وجود انسان در واقع همون وجود نازله حضرت احدیت است. منتها حضرت احدیت هم از نقطه نظر سعه وجودی ذاتی در ذات خود و هم از نقطه نظر سعه وجودی صفاتی و اسمائی بی‌نهایت است. نهایتی ندارد ولی انسان محدود است. و هر شخصی در یک محدودیت خاصی از سعی وجودی هست. افرادی که الان در این مجلس نشستند دو نفر مانند هم نیستند. از نقطه نظر صفات وجودی دو نفر مانند یک دیگر نیستن. از نقطه نظر استعداد دو نفر مانند یک دیگر نیستن. از نقطه نظر ملکات دو شخص مانند یک دیگر نیست. اینها تفاوت داره. ولی همه افرادی که در این مجلس هستند از نقطه نظر صفاتی که لازمه ذات پروردگار هست همه دارند. کسی نیست که بگوید من ندارم. و همین مسئله موجب شده است که ملائکه نسبت به آدم سجده کنند. سجده ملائکه سجده به پروردگار است، چون به غیر پروردگار سجده نمیشه کرد. سجده اختصاص به پروردگار دارد. و این سجده‌ای که ملائکه نسبت به آدم کردن، نه اینکه اونها در این مقام در مقام تواضع بودن، که بعضی از مفسرین میگن که این منظور از سجده تواضع در مقابل آدم است. مگر خدا زبان نداشته بگه تواضع او، تواضع کنی، گفت تسجد او، از قلنا بالملائکه تسجد او، سجده کنی. سجده کنی یعنی همین سجده کنی. در اون آیه دیگر دارد که یسجد له ما فی السماوات و ما فی الارض، سجده می کنند برای پروردگار هرچه که در آسمان و زمین است. بعضی ها میگن منظور از سجده یعنی تواضع. خب معلومه این لیوان چطور سجده میکنه؟ سجده معنا نداره. میگن منظور تواضع. یا میگن این کاغذ چطور سجده میکنه؟ اینها خیال میکنن فقط سجده کردن یعنی سر را روی زمین گذاشتن و روی مهر گذاشتن، در حالی که سجده عبارت است از مقام تفویض اختیار و اراده به پروردگار و به مبدأ اول و اظهار عبودیت در قبال اراده و مشیت پروردگار. این سجده کسی که سجده می کند یعنی من اراده ای خاصی، تعلقی، استقلالی در ذات خود و در صفات و اسماء خود ندارم و ذات و اسماء و صفات توست که بر همه عالم حاکم است و هیچ قدرتی سرای قدرت تو نیست و هیچ اراده ای غیر از اراده تو نیست و هیچ نیروی و توانی غیر از نیرو و توان تو نیست. این معنای سجده کردن. حالا این سجده کردن در انسان به این صورته، به این صورت نشدیدید میگفتن جلوی پادشاهان و نمرود و فرعون اینها میامدن سجده میکردن. سجده کردن در جلوی نمرود و در جلوی فرعون و در جلوی جبابره زمان به چه معنا بود؟ به این معنا بود که ما در قبال اختیار و قدرت تو اختیاری نداریم. جان ما در اختیار تو، ناموس ما در اختیار تو، اموال و اعراض ما در اختیار تو. معنی سجده کردن دیگه. تو مالک الرقاب ما هستی. تواضع نیست مسئله سجده، مسئله تواضع نیست. تواضع یعنی اظهار فروتنی، اظهار مسکنت، اظهار افتادگی با حفظ استقلال و با حفظ شخصیت. ایش که انسان در قبال پدرش و مادرش تواضع میکنه. به این معنا نیستش که من اختیارم رو اختیار شما سپردم. انسان در قبال معلم و استادش تواضع میکنه. انسان در قبال بزرگتر تواضع میکنه. این به این معنا نیستش که من استقلالی ندارم و کوچم و هیچم و نیستم و نابودم و هرچه هست که نه، این همچین مسئله نیست. یعنی با توجه به شخصیت و ارزش هایی که هست، در قبال این ارزش ها و در قبال این شخصیت ها من خود را کوچک قرار میدم و خوره، اشکالا نداره. لذا ما داریم که کسی که به زیارت ائمه می رود، عتبه اونجا را مستحب بروسه. عطره یعنی درگاه. وقتی که شما به زیارت امام رضا میرید اون درگاه را میبوسید، سجده به امام رضا نمی کنید. کسی نیامده میگه باید به امام رضا سجده کرد. سجده به امام رضا کفر است و شرک است و بند بند وجود امام رضا ناراضی است. بله، به خاک افتادن و بوسیدن درگاه امام رضا به معنای اظهار مسکنت و ذلت در قبال مقام ولایت، و این بهترین چیزه. دو اشکالی داره که انسان وقتی به زیارت امام علیه السلام میره اون درگاه را بیفته و ببوسه و سجده شکر به جا بیاورد برای این که خداوند او را موفق کرده که به زیارت امام، ولی معنی سجده کردن نیست. لذا بعضی از آقایان که ایراد می گرفتن مثل مرحوم آقای بروجردی و می گفتن که این حکم سجده را دارد، این ایراد اشتباه و این صرف اظهار سلیقه ایشان است. سجده کردن با زمین بوسیدن دوتا ندیدید در نسل‌های گذشته می گفتن زمین ادب ببوسید و برفت؟ در گلستانش می دید ندیدید زمین ادب ببوسید؟ زمین بوسیدن، زمین بوسیدن با سجده کردن دوتا. ولی راجع به حکام و راجع به سلاطین مثل فرعون و نمرود و امثال ذلک می گفتن سجده کرد، فقط اونها نمی اومدن بروسن، پیشانی می گذاشتن. آقای بروجردی معتقد بودن بر این که سجده فقط پیشانی رو زمین گذاشتن نیست، خم شدن و تا حد پیشانی رو زمین گذاشتن هم سجده می کنن، در حالت که فقط این گمان ایشان است و صحت ندارد. سجده عرفان عبارت است از این که انسان پیشانی را به زمین گذارد، اما خم شدن به معنی سجده کردن نیست. پس بنابراین هیچ تنها اشکالی ندارد که انسان به زیارت ائمه علیهم السلام که میرسد یا که به زیارت اولاد ائمه از افرادی که مثل حضرت اولفرد، حضرت اولفرد العباس و مقام اون حضرت، اینها اینجا همینطور انسان درگاه را ببوسه، چه اشکالی داره؟ و این سجده نیست نه تنها اشکالی ندارد بلکه بسیار هم مستحسن است و نیست، و این اشکالاتی که پایر اساسی ندارد. روی این جهت در روایت هم در این زمینه داریم که فقط سجده اختصاص پروردگار دارد وقتی که جناب جعفر طیار سفیر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به حبشه رفت، به اتفاق اون جماعت اینها در مقابل نجاشی سجده نکردن. نجاشی که چرا سجده نکردی؟ جناب جعفر فرمود ما فقط در بلال پروردگار سجده میکنیم و بس. چه سخن زیبایی بود و واقعا حق مطلب را ادا کرد. ما فقط در براد پروردگار سجده، سجده اختصاص به ذات پروردگار دارد. و همینطور هم و در این زمین خود روایاتی هم متعدد است که سجده به غیر پروردگار نمیشه کرد. حال چرا ملائکه به آدم سجده کردند؟ آیه قرآن دارد فاذا سویته و نفخت فیه من روحی سوعوا له ساجدین، بندازید خودتون را زمین و در حال سجده سجده کنید به آدم. و ملائکه نیامده میگن خدایا سجده که فقط مال تو، برای اینجا استثناء قائل شدی، همه سجده کردن همه. و این سجده ای که ملائکه کردن نخیال کنید که بر اساس دستور بود، چون خدا گفته سجده کن چشما سجده میکنید، حالا خدا میداره این سنگ هم این ستون هم سجده کن، ما به این ستون هم سجده کنیم. نه اینجا نبود، ملائکه اون حقیقت و اون سری را که خدای متعال در آدم قرار داد متوجه شدن که در وجود آدم خدا چه فرشته است، لذا سجده کردند بر آدم و بدون اعتراض که آیات پروردگارا شما در اینجا استثناء قائل شدید، اینجا پارتی بازی کردید، حالا آدم درست کردید بخواهی به ما تفضیل بدید، به ما میگی سجده کن، بسیار کن، آدم درست کردید، صفاتی بهتر از ما گذاشتید، سجده کردن دیگه چی بود؟ سجده که فقط باید به تو سجده کرد. نه، ملائکه فهمیدن که در این یک سر ریست و در بقیه نیست و لذا شیطان همین مطلب را فهمید، نه که شیطان نفهمید، شیطان هم این قضیه را فهمید که یک قضیه در آدم است که اون قضیه نه در ملائکه است و نه در غیر ملائکه، اینجا به آدم حسد کرد و این خیلی مسئله مهمی است و از نقطه نظر سلوکی برای انسان خیلی مسئله مهمه. شیطان این سر را در پروردگار میدید، به پروردگارم حسد نمیکرد، پروردگارم سجده میکرد، عبادت میکرد، سالیان سال عبادت میکرد، حسدم نمیکرد، حسد نمیکرد، بالاخره پروردگار دیگه. اما همین که دید این سر در غیر از پروردگار یه جایی درست شد، اینجا اون نفسانیاتش کلیه کرد، چرا این در ما درست نشد در اون شد و تمام اشکالات اول و آخر به این نقطه که از کردن برمیدارد، چرا بر اینجا این مسئله شد بر اینجا نشد، چرا یعنی چی؟ چرا یعنی چی؟ چرا خدا در اونجا این را قرار داد در اینجا قرار نداد؟ چرا علم را در اونجا زیاد کرد در اینجا نکرد؟ چرا بیان در اونجا بیان بسیار عالی در اینجا؟ چرا در اونجا این کمال در اینجا نیست؟ از این چرا و چرا موجب ذهنیات و ذهنیات موجب تفکرات خلاف و تفکرات خلاف دیگه به کجا این همه این همه. اگر ما این چرا را برداشتیم گفتیم خدای هر چه دادی نوکرتی مخلصتی، به قول مرحوم آتادی عرفانی خدا رحمتش کن میگه خدای دادی خامت آبا، اگرم ندادی ما در ملک توی و دیگه انسان راحت میشه دیگه، یعنی مشکل در دست البته این آسانی ها نیست کار داره ولی نهاد نیست، انسان باید این اصلا تمام فتنهی که از اول و آخر پیدا شد از این چرایی بود که شیطان در آورد، چرا خدا یا این سر را در شیطان در آدم قرار داد در ما قرار نداد؟ ملائکه آمدن تسلیم شدن گفتن خدایا توی، مالک توی، رب توی، خالق توی، مرید توی، قادر توی، قهار توی، دلت میخواد اینجا قرار بده، دلت میخواد قرار نه، ما مخلصیم، ما کاری به کارت نداریم. اینجا گفت خدا اونها را عزیز داشت و سجده کنیم، حالا سجده کنیم، اونان در مقام اطاعت و انزیاد چون این سر را دیدند از ناحیه پروردگاه اینها سجده کردند، ولو این که اون سر در یک مظهری ظهور کرده باشه، به اون چی کار داری؟ به او چی کار داری؟ شخصی که به یک کلاس درس می رود و استاد میخواد برای او درس بگوید، نگاه به قد اندازه استاد که نمی کنه، نگاه میکنه این سواد داره یا نداره. حالا این استاد سرش مو داره یا مو نداره، اون به سرش چی کار داره؟ حالا این کتش رنگ قهوه‌ایه یا کتش سفید رنگه، به کتش چی کار داره؟ لباسش چی کار داره؟ به عواش چی کار داره؟ این سواد دارد یا نداره؟ فلان شخص آمده بود پیش ما، آقا ما پیش دکتر مراجعه میکنیم، دکتر خیلی نمازخونی نیست. گفتم صاحب نماز شبش چی کار داری؟ این دکتر متخصصه، بهش مراجعه کن دیگه. خدا رحمت کنه مرحوم آمیزا حسن نوری، از دوستان مرحوم آقا، هم حجره مرحوم آقا بود. میگه یه روز ما یه گوسفند خریدیم آوردیم منزل، یه چند روزی داشته باشیم بچه‌ها باز بازی کنن، بعدم دیگه چیز کنیم. آمدیم منزل، دیدیم این یه چشم نداره. برداشتیم گوسفند رو بردیم همون دم اونجا، یا صداش کردیم این شخص اینها کنیم. بودیم گوسفندی که به ما فروختی یه چشم نداره. گفت مگه میخواستی برای دعای کامل بخونه؟ و حالا جب چشم نداره، خواستی با سرشو ببری دیگه یه چند بیده سرشو. حالا انسان که میره پیش پزشک که نباید ازش سوال کنی دیشب نماز شب خوندی یا دعای کامل تو فراموش کردی سرشو، نه از اون تشخیص بده. اون سری که خدای متعال در آدم گذاشت، اون سر چه در آدم خدا بگذارد یا در غیر آدم بگذارد، در ملک بگذارد، در جن بگذارد یا در شیطان بگذارد، چه تفاوتی میکنه؟ هیچ تفاوت از این نقطه نظر ندارد. به واسطه اون حقیقت مقام خلافت اللهی را خداوند به انسان عرضا می داد، به واسطه اون حقیقت، به واسطه اون. وقتی که عرضا می داد به ملائک گفت حالا سجده کنید. حالا فهمیدید کار خدا بی حساب نیست، کار خدا بی علت و گتره نیست. بعضی ها می گویند خدا هم اینطوری هرچه بگوید بعد اطاعت کنیم. خدا بگوید ما باید اطاعت کنیم، ولی خدا بی حساب نمیگوید. خدا چرا نمیگه به شیطان سجده کنیم؟ تابعال خدا گفته به ملائکه سجده کنیم، به پیغمبر گفته به جبرائیل سجده کن، اما به جبرائیل میگوید به پیغمبر سجده کن. چرا سجده کن؟ چون همان سری که در آدم هست اون سر در پیغمبره. خدا به ملائکه میگوید به ما سجده کنید، تک تک ما سجده کنید، چون همان سری که در آدم خدا قرار داده است، همان سر در تک تک از افراد ما هم وجود دارد، بدون کم و زیاد وجود دارد. و همین مقام، مقام خلافت الله. یزید هم خلیفت الله بود، التفات بود. شمر هم خلیفت الله بود. خیال نکنید حالا یزید چون امام حسین کش از خلافت اللهی افتاد، یا این که خلقت یزید اصلا یک خلقت دیگری بود. علیکم السلام. خلقت یزید خلقت دیگری نبود، خلقت ابو سفیان خلقت دیگری نبود. همه اینها واجد مقام خلافت اللهی بودند و همه اینها اگر میخواستند و خودشون رو در مقام تربیت قرار میدادند، به همون مقام خلافت اللهی فعلی میرسیدند. معاویه هم میرسید، ابو سفیان هم میرسید، امرؤاس هم میرسید، یزید هم میرسید، همه میرسیدن، مثلا نکردن و انجام ندادن. در تابلوها دیدید سابق بچه بودی یه محله می آوردن یه تابلوی نصب می کردند و جریان عاشورایی می داشتند و شمر و سنان و خودی و یزید و این چیزها، برای یکی دوم می داشتند، برای یکی سوم می داشتند، برای شمر و برای شده شاخ گذاشت بودن و شاخ گاه شاخ نداشت، دوم نداشت، اینها سوم نداشت، دندانهاشون مثل دندانهای معمولی بود، بعد و قوارهشون مثل افراد عادی بود، مثل افراد عادی بود. بسیاری از اینها حتی از افراد عادی زیباتر بودن، خوش اندامتر بودن. میتونی حالا فرض کنی که اون پسر کیک و فلان چیز هست این حرف رو، نه، این هیچ دلیلی بر این مسئله نبوده که حالا شخصی که فاسق باشه حتما باید دم داشته باشه، شاخ داشته باشه. منتها اینها آمدن و اون استعداد را در وجود خودشون صفحه کردن، از بین بردن، اون رو مرکای فعلیت نرسوندن، پای مقداری آمدن جلوی مرکای پس زدن، پای مقداری بر خلاف اون نفس و نفسانیاتشون دیدن کنار زدن، پای مقداری آمدن هی کنار زدن کنار زدن و بعد خودشون رو در یک مرتبه محبوس کردن، متوقف کردن، در همون مرتبه نگه داشتن. ولی بقیه این کارا نکردن، هی آمدن و هی اینو رشد دادن، هی ترقی دادن. این مقام، مقام خلیفت الله از این نقطه نظر بین زن و بین مرد همونطوری که عرض شد فرقی نیست، یعنی مرد و زن به یک میزان، نه یک میل کم و نه یک میل زیاد، اینها از اون مقام خلافت اللهی آمدن و تحقق و تکون پیدا کردن و از اونجایی که حقیقت اون مقام خلافت اللهی که حقیقت نورانی و بدون شکل است، چون خدای متعال شکل ندارد و غالب ندارد، پس مقام خلیفت اللهی انسان شکل و غالب ندارد. توجه کنید کم کم میخوام به اون مسئلهی که مورد توجه هست و مورد سوال هست برسم. هم مرد و هم زن هر دوی اینها از اون مبدأ بی شکل و بی رنگ و بی قالب و بی حد از اونجا نشأت گرفتن. مثال اگر بخوام بزنی، فرض کنید که مثال روی آب دریا میزنی، که آب دریا یک شکل دارد و همین دریا، اما وقتی که این آب میخواد بیاد بیرون دیگه خودش را از دریا داره جدا میکنه، اونجا دیگه فرق میکنه. اگر شما مشت آب گرفتید دریا، این آب به شکل یک نیمکره در کف دست شما قرار میگیره. اگر شما یک لیوان رو برداشتید با آب دریا زدید، شکل این آب در این لیوان به صورت استوانه یا مخروطی محکم در میاد، بسته به اون ظرف و قالبی که این آب دریا از اون ظرف و در اون ظرف و در اون قالب انجام میگیرد، اون تحقق و تکون پیدا میکنه. ولی متوجه این قضیه باید باشیم که در هر دو یک ماده وجود داره، تفاوتی ماده نداره. بله، کم و زیاد در این ماده ممکنه باشه، بر حسب ظروف یک استکان با یک دیوانه تاج فرق میکنه، ولی در همه اینها یک چیزی و منظور همون یک چیز است. اون مقامی که مرد و زن از اون مقام نشأت میگیرن و میان، هر دو در یه مرتبه است، کم و زیاد نداره. یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از همون جای آمدن که ما آمدیم و ما از همون جای آمدیم که اونها آمدن،
و زنان از همون جای آمدن که اونها آمدن و حضرت صدیقه از همون جای اومد که امیرالمومنین آمدن، همه اینها و همه بنی آدم به واسطه اون مقام خلیفت اللهی همه از یکی آمد. این میشه مقام، مقام آدم. پس اینی که بنده عرض کردم که بین زن و مرد هیچ تفاوت نیست، از نقطه نظر ریشه و اصل وجودی اونها و مبدأ خلق و تکون اونها و هیچ فرقی نیست. و کسانی که در این مورد آمدن مطالب خلافی گفتن، حاکی از عدم اطلاع اونها به این مسئله است، چه در آیات قرآن و چه به واسطه ادله متفاوته عقلی و نقلی. این مسئله مسلم است و بزرگان هم بر این مسئله تأیید کردن. حالا این حقیقت وقتی که میخواد در عالم وجود تحقق پیدا کنه، همینجور که بیرنگ نمیشه، هر چیزی که الان در این عالم وجود یعنی عالم ماده میخواد تحقق پیدا بکنه، بالاخره یه شکلی داره. شما بیشکل که ندارید، شما سنگ بیشکل سراغ دارید، فرش بیشکل سراغ دارید، هوا هم شکل دارد، از این ذرات اکسیژن همه شکل دارن، مطابع نمیریم متراکم بشن شکلشون مشخص. اون چی که شکل ندارد خلق، یعنی بیمادگی. اون چی که بخواد تبدیل به مادرش و شکل داشته باشه، حالا یا این شکل به چشم میاد یا به چشم میاد و در شرایط مختلف تفاوت. درست؟ اون حقیقت وقتی که بخواد در این عالم بیاد، طبعاً صورت میگیرد و صورت پیدا میکند، صورت. و اون حقیقت بذار حتی در زمان رسول خدا، ملائکه وحی مثل جبرائیل به دو شکل و به دو قسم بر پیغمبر نازل میشه. گاهی از اوقات شکل نداشت، در همان حقیقت ملکیت خودش می آمد و در نفس این وحی تعلق نمی گرفت. در بعضی از اوقات مسئله وحی به واسطه تعلق به نفس پیغمبر بود، افراد هم می دیدن. یعنی همان جبرائیل که وقتی که می آمد در این ظرف و در این عالم ماده، وقتی که می آمد به صورت یک جوان در کنار پیغمبر می نشست و همه می دیدن به صورت یک جوان ها. یه جوانی بود در مدینه بسیار زیبا بود، به نام دریه کلبی می گفتن. جوان خوبی بود، بسیار متدین هم بود و خیلی هم عزیز. افراد که می آمدن و اینم می آمد، چون اگر به یه شکل دیگر می آمد و طبعا برای افراد ممکن بود موجب سوال بشه، چیه ما ندیدیم رو تو مدینه، چطور حالا اومده بود؟ ببینید پیغمبر هم باید صحبت میکنه. پس خودش را مجبورن به یه شکل درمی آورد و از اونجایی که خب ان الله جمیل و یحب الجمال، خب خودش میگشت بهترین کس رو پیدا میکرد تو مدینه که همین جوان دهیه کلبی بود و خودش به صورت دهیه کرد نمیرفت یه آدم زشت انتخاب کنه. بلا کلال اونا هم پشت سلیقن دیگه. خب این به صورت دهیه کلبی میامد در کنار پیغمبر و همه هم میدیدن، همه هم میدیدن که این الان به صورت دهیه کلبی هم. اما همین مردم اگر جبرائیل میخواست بیاد به غیر صورت نمیدیدندش و به غیر صورت نمیتوانست در این عالم، در عالم ماده تجسم پیدا بکنه، نمیتونست. چرا؟ چون عالم ماده عالم صورت هست و عالم صورت لازمه عالم ماده هست. خدای متعال اون حقیقتی را که از اون عالم نشأت میگیره و میخواد بیاد پایین و در این عالم میخواد جلوه پیدا بکند، به دو شکل او را قرار میده. یکی از نقطه نظر فاعلیت به شکل مرد و یکی از نظر انفعال به شکل زن. خدای متعال اینها را قرار میدهد برای استمرار حیات و رقاء حیات و تحقق شرایطی که اون شرایط موجب استمرار و ثبات و دوام حیات. اگر این شرایط نباشد دوام هم وجود ندارد. و این یه مسئله و به تجربه هم ثابت شده. حالا ما نمیخوایم در اینجا جنبه تعبد بخوایم به خود بگیریم، نمیخوام. با توجه به این خصوصیات نفسانی اگر دو نفر از هر جهت یکسان باشن با هم دیگه نمیتونن زندگی کنن، دو دقیقه با هم طلاق میزنن دیگه. با توجه به خصوصیات نفسانی که لازمه این عالم هست، اگر دو نفر بخوان، چند نفر بخوان، یه جمعی باشن که همه خودشون در یه صف بدونن، هیچ از هم دیگه حرفی شنوی نداره، باید یکی از دیگری حرف شنوی داشته باشه، باید در تحت قانون و میزان حرکت داشته باشه. درست؟ اینجا برای دوام و استقرار و ثبات در عالم خدای متعال اون حقیقتی را که از وجود خودش نشأت گرفته به دو شکل متفاوت در اینجا خلق کرده، اسم یکی رو مرد و اسم یکی زن. یعنی از نقطه نظر اوصاف حقیقی و اسماء حقیقی و تکون اون اسماء و اون صفات در انسان، زن و مرد هر دو یکسانه. اما از نقطه نظر وجودشون در این عالم و استقرارشون در این عالم و دوامشون در این عالم، خدای متعال اونها را به دو وجود متفاوت خلق کرده. در مرد جنبه تعقل و تحمل و بردباری بیشتر و سیاست بیشتر قرار داده، در زن جنبه عطوفت و رأفت و ظرافت و قبول مسئولیت پرورش مادرانه قرار داده است و این هر دو لازمه هم هستند. یعنی اگر مرد همین جنبه رأفت و عطوفت رو داشته باشه نمیتوانه اموری که مربوط به مردانگی است به خوبی انجام بده. اگر زن جنبه اون قهاریت و قادریت و خلاصه بخواد خودش رو از قالب زنیت در بیاورد و به قالب مردانگی خود را جلوه کند، قضیه اون طلاقه است که اون زاغه که آمد از چرد پیروی کنه، هم خودش نفهمید نمیسته چرد را رفت، اون را رفتن خودش هم از دست داد، خودش را از بین میبرد. اینجاست که خدای متعال برای بقا زیست و حیات و تکامل حیات چه مرد و چه زن قوانین خاص به خودش رو قرار داده. مرد باید این قوانین رو انجام بده و این مقررات، و زن هم باید این مقررات رو انجام بده. اگر هر دو به این مقررات عمل کردن، هر دو اینا به تکامل میرسن، اگر عمل نکردن به تکامل نمیرسن و موجب توقف در زیست و تخریب اوضاع خواهد شد که دارید میبینید که چه شده. و این یک واقعیت ملموس که چطور اگر زن از تحت اون چهار چوب زنانگی خودش پا بیرون بگذارد هم خودش رو خراب میکنه و هم جامعه رو خراب میکنه. برای خود بنده موارد عدیده اتفاق افتاده در ارتباط، چون به واسطه اشتغالات ما نسبت به مسائل اینها، خب طبعا با این گونه مطالب هم کم و بیش ما ارتباط داریم و برای خود بنده موارد عدیده اتفاق افتاده است که به رأی العین این مسئله را دیدم که وقتی زن از اون چارچوبی که برای او مقرر شده پا بیرون بگذارد تخلیف است. شاید 80% مسائلی که بعد از زمان مرحوم آقا اتفاق افتاد به واسطه همین قضیه به واسطه این قضیه. بارها بنده به افراد عواقب ناگوار و پیامدهای خطرناک این گونه مطالب را من به افراد گوشزد کردم که الان این شخص که داره این کار را انجام میده این به یه مسائلی منجر خواهد شد ولی ترتیب اثر داده نشد و نسبت به مطالبی که در زمان مرحوم آقای حرفا نبود ایشون با اون کیفیت تدبیر و اراده مو رو از ماست میکشیدن و هیچ کس جرأت نداشت قدم از حدود خودش پا فراتر بگذاره. کسی نمیتوانه ها یک قدم پا فراتر میگذاشت چنان با صیحه و نهیب
و چوب و فلک ایشون روبرو میشد که یاد زمان کفولیتش میافتاد. ایشون اینطور نبود کارش. بعد از مرحوم آقای ولنگ و بازی ها پیدا شد دیگه هر کسی شده بود زمامدار امور تربیتی مردم و ای کاش که اینها از زمره اغلا و مدیران و مدبران بودند. یک مشت جاهل و نفهم به انضمام همین مطلبی را که خدمتون عرض کردم اینها آمدن زمام امور تربیتی مرحوم آقا را به عهده بگیرن. ای وای کسی که باید خودش در تحت خیلی قضیه مشکل وقتی که فلان زن آمد در تهران با من ملاقات کرد هیچ وقت یادم نمیره گفتم ای فلان خانم شما در منزل بنشینید و به اون چه که گفته میشه عمل کنید و غیر از این کاری را انجام ندهید. دیدم توجه به مطالب بنده نداره. رفتم پیش بعضی از افراد و گفتم شما میدانید که داره چه کاری این زن انجام میده؟ میدانید داره چه میکنه؟ دیدم نه اصلا کسی متوجه این حرف ها نیست. درست شد. بعد همین زن که این مسائل و این فجایع را به وجود آورد در یک جلسه به من گفت من هر چه به نظرم میرسد من به اسم مرحوم آقا در میان افراد پخش میکنم. متوجه شدید کار به کجا کشید؟
یعنی شخص میاد و افکار خودش را خیال میکند این افکار مطابق با مبانی مرحوم آقا به اسم این که من از آقا شنیدم و ببینید چه جنایتی به وقوع پیوست و چه فاجعه‌ای رخ داد. مال چی بود همه اینها؟ به خاطر این بود که پا رو از حد بیرون گذاشت. مورد دیگری بود عرض میکنم بنده در ارتباط با این قضایا خیلی بودم. یه شخص دیگری بود گفتم شما در این محدوده جلوتر نیاید آمدن جلوتر برای شما صلاح نیست. ایشون توجه نکرد
و بعد به مسائلی مبتلا شد. خب اینها حکایت از چه مسئله میکنه؟ حکایت از این قضیه میکنه که گرچه زن در وجود خود
خود را مستعد می‌بیند برای اینکه نسبت به بعضی از مسائل اقدام کند، ولی این یک دیدن است نه یک واقعیت. دیدن و خیال کردن با واقعیت دوتا. این طور تصور کردن با اونچرا که منطبق با واقعیت دوتا، و خدام که نیامده بر اثر تصورات ما پایه ریزی کنه، خدا که نیامده بر اثر تصورات ما کار رو انجام بده، ما بنشینیم برای خدا تصمیم میگیریم این کار باید بشود این کار نباید بشود. کی گفته باید بشود و نباید بشود؟ یه روز من به مرحوم آقا عرض کردم فلان کس که میگوید باید این عمل بشود و چه حسابه؟ شون فرمودن خب بله دیگه، در مقام امر و نهی به خدا هم امر میکنه این کار باید بشود. حالا خدا هم باید همه ملائکه رو بسیج کنه برای اینکه فلان توقعی که فلان شخص در ذهنش آمده تقوی خارجی پیدا کنه. خدا بیکاره؟ خدا منتظر دستور بنده و امثال بنده است که یک مطلب پوچی در ذهن من برسه، بعدم خدا ملائکه‌شو بفرسته بیان انجام بده؟ نه خیلی حرفا نیست. نه تنها اون نخواهد شد، بلکه عکسش شد، عکس درست عکسش. خدا ننشسته برای اینکه هر چه را که ما در ذهنمون آمد همون انجام میشه، هر چه به نظر ما آمد همون قسم تحقق پیدا کنه، هر جوری ما خواستیم زندگی کنیم خدا هم همجور ردیف کنه، هر قسم که خواستیم بخوابیم خدا هم همونطور درست کنه، هر قسم که خواستیم راه بریم خدا هم همونطور. نه، این نیست. عالم نظامی دارد و اون نظام نظامی است که او مقرر کرده است. خود را ما با اون نظام تطبیق دادیم بردیم، ندادیم عقب موندیم، کاروان میره.
او ملائکه خود را استخدام نکرده برای اینکه هرچه ما گفتیم تطبیق اثر بده. ملائکه خدا کار دارن، زندگی دارن، اونها بر اساس واقع و بر اساس عقل عمل میکنند. ملائکه ما بر اساس تخیل و بر اساس تصورات ذهنی. این که در بعضی از عبارات داریم النساء و نواقص العقول، زنان دارای نقصان عقلند، این به معنای عیب گرفتن نیست، همونطوری که عرض کردم. و نواقص ایمان، این به معنای محدودیت وجودی، که اون محدودیت وجودی لازمه بقا و استمرار حیات در این دنیا. هم مرد و هم زن، هر دوی اینها همونطوری که گفتیم همه اسما و صفات کلیه پروردگار را به مقدار ظرفیت خودشون دارن. در مردها هم تفاوت میکنه، مردها هم همه به یک میزان نیستن. دو نفر، دو تا از ائمه علیهم السلام به یک میزان نیستن، بین امام حسین و بین امام سجاد فرقه، بین امام حسین و بین امام حسن فرقه، بین امام صادق و بین امام رضا فرقه، ما فرق دارن تا چه برسد به بقیه. همین قضیه مربوط به زن هم، زنها هم با هم دیگه تفاوت دارن، هر یه سعه وجودی دارد، گرچه همه اونها از یک نقطه مشترک هستن و آن عبارت از استجماع و جمعیت و ذخیره داشتن اسماء پروردگار و صفات پروردگار. به واسطه این قضیه اینها دارای مقام خلافت اللهی هستند. پس فقط حضرت آدم خلیفت الله نبود، تمام مردان عالم و تمام زنان عالم، چه مؤمنشون چه کافرشون، چه شیعه چه غیر شیعه، همه اینها دارای مقام خلافت اللهی هستند. منتها این مقام خلافت اللهی به صورت اجمال است و تربیت در این دنیا موجب به ثمر رسیدن اون مقام خلافت اللهی که سر پادشاه حالا بر همون رسم و بر همون سنت های گذشته این پسر پادشاه قابلیت دارد که به جای پدر بنشیند، ولی در صورتی که در تحت تربیت معلم قرار بگیرد و بتواند معلم بشه، معلم او را تربیت کند. میگن یه روز هارون الرشید آمد و خواست این دوتا امتحان کنه، این زبیده عیال هاروت مادر محمد امین بود، آمد این به هارون اعتراض کرد که تو چرا به مأمون بیشتر اهمیت میدی تا به محمد امین، چرا بیشتر توجه میدی؟ و حالا من یک امتحان میکنم تو خوشت پرده بیشتر تا ببینیم. یه شخص رو گفت که برو این یه پیغامی برسون به محمد امین و بگو که اگر هارون از دنیا بره، شنیدن که هارون از دنیا رفته در این قضیه، شنیدن از دنیا رفته و ببین چه عکس العملی نشون میده. آمد پیش محمد امین و اون شخص گفت که فلانی شنیدن در این چیز که در این لحظه خبری من شنیدن که از اصل رفته بود برای شکار، شنیدن از اصل افتاده و بعضی ها میگن فوت کرده، بعضی ها فوت نکرده. تا گفته فوت کرده این پرید بالا بود جدی میگی؟ پس من از امروز شدم خلیفه. همین قضیه رو برای مأمون این قضیه رو گفت. به من از اینکه اون شخص گفت که شنیدم از دنیا رفته یه مرکبی بود و عداش مرکب و دست مرد این بیچاره و عداش و خون از سر کلاس آورده. گفت خبر مرگ هارون رو داری به من میدی؟ گفتش که نگاه کن تفاوت بین این دو تا. بعد این تجربه رو بگو. گفت یقین بدان بالا بری پایین بیاد این خلافت به مأمون خواهد رسید، به محمد امین. درست. برای پادشاه شدن شرایط لازمه. یه شخصی شرایطی داشته باشه تا به پادشاهی بره. پادشاهان سابق روی این جهت فرزندان خدا به دست معلم می سپردن تا آیین کشورداری و آیین مردمداری را به اینها یاد بدن، به اینها در سطح تربیت اینها قرار بگیرن. از میان اونها اون فردی که خب بهتر بود و واجد شرایط بود اونها را انتخاب میکردن. اینطور نیست که یه فردی همینطوری به این کیفیت باشه و بعد یه مرتبه به اون سن برسه. خب شما دیدید دیگه معاویه با اون کیاست نتوانست یزید را تربیت کنه. یزید به دنبال لهو و لعب و قمار و تزا و تزا و اینها تا اینکه معاویه از دنیا میره در بستر بیماری معاویه این حرف رو یزید میرسه، ای فرزندم اون چه کوشش کردم که به تو آیین کشورداری و لشکرداری را بیاموزم نتوانستم، تو به دنبال بلحوثی خود دیدی، ولی حالا دارم این سه مطلب را به تو میگم، از دنیا میرم. من که از دنیا رفتم به حسین ابن علی کاری نداشته بود، بر عزت و احسان همه رو معاویه دوست داره، نسبت به حسین ابن علی کاری نداشته باز، بر عزت و احترام او بیفزا که عزت و احترام او عزت و احترام ما. عبدالله عمر را اون یک آدم نفهمی که اون به دنبال کار خودش برای تو مشکلی ایجاد نمی کند، اما عبدالله زبیر را در هر سوراخی پیدا کردی او را تکه تکه کن که مانند مار از هر سوراخی که در او را بزنی از سوراخ دیگر تو را میخواهد کرد. درست. اما یزید عمل نکرد. این آدم نفهم و این آدم جاهل اول کاری که کرد یه نامه نوشت برای والی مدینه، به محض رسیدن این نامه حسین علی رو بخواد بیعت بگیر، قبول نکرد، سرش رو برام بده. معاویه اینطور نکرده بود. معاویه میفهمه، میفهمه این بچهش به درد خلافت نمیخوره، به درد پادشاهی نمیخوره، راه و رسم رو بهش یاد میده. بر همین اساس هم خودش با امام حسین علیه السلام 10 سال، خب در زمانی 10 سال بود دیگه در زمانی، و این خب ترتیب احسنه. روی این جهت ایمان زن، یعنی اون ایمان عبارت است اون میزان فهم مسئله، به اون میگن ایمان، میزان دریافت مطلب، میزان دریافت مطلب و میزان ثبات، به واسطه اون غلبه عطوفت و احساسات که لازمه وجود او در این عالم است، میزان او از میزان مرد کم داره. البته این مسئله همونطوری که بارها خدمتون عرض کردم، این مسئله مسئله دائمی نیست، مسئله غالبی است. در بسیار در خیلی از موارد هم قضیه برخلاف دیده شده و خب واقعیت هم این رو نشون داده، ولی به طور اغلبیت مطلب این قانونی که پروردگار میارد بر اساس اغلبیت میاره و موارد استثناء حکم خاص به خودش رو دارد. البته ما راجع به این موضوع فعلا وارد نمیشیم وارد، چون این خودش بحث مفصلی هست. انشاءالله وقتی که این مطالب عنوان رو بنده به صورت تعلیق در میارن راجع به این مسئله استثناء در اونجا صحبت میکنم که موارد استثنائی به چه کیفیت. این مسئله مسئله نقصان ایمانه. پس بنابراین مسئله نقصان ایمان یعنی محدودیت فکری و محدودیت استعدادی دریافت مطلب و مسئله. این مطلب اگر در بوته تربیت قرار بگیرد، همونطوری که در اون جلسات عرض کردم، این تربیت موجب می شود که زن از مرتبه مادی به مرتبه مثال و ملکوت و از اونجا به بالا ترقی کند و به یک مرتبه که برسد دیگه در اونجا بین مردی و بین زنی فرقی نیست، هیچ تفاوتی دیگه در اونجا نیست. پس فرق در این عالم و در تحت تربیت همین عالم و اینجا که باید برای اون تکامل شرایط خاص به خودش رو بده. یه گل یاس را شما در اون شرایطی بار نمی آورید که یه گلی که فرض کنید که با اون خاص زهره باشه و به هر کیفیت در بیابان بخواد درجه. اگر به گل یاس یک روز شما آب ندید، خب این پژمرده میشه از بین میره. ولی یه گل خزری که در بیابان و در بیابان ها در میاد، یا بعضی از همین درختانی که میبینید اگه یه هفته آب نخورن طوریه، یک ماه هم آب نخورن طوریه. میگن زیره را یک ماه به یک ماه هم آب نمیدن، میتواند خودش را حفظ کند، میتواند خودش را با شرایط محیط تطبیق بده، اما گل یاس نمیتواند، گل رازقی نمیتواند. باید گل رازقی را در سایه نگه دار، گل یاس را باید در سایه نگه دار. روزی دو بار باید به او آب داد، یک بار ندی میبینی پژمرده داره میشه. کود او باید مشخص باشه، کیفیت هوا باید مشخص باشه، هوای گرم برای او مناسب نیست. حالا این دلالت در بدی او میکنه؟ نه، مراقبت هر چه لطیف‌تر باشه شرایط مراقبت بیشتری میخواد. حالا شما اگر بخواد با این گل یاس مثل فرض کنید که درخت زیره کرمان بخواد با او برخورد کنید، دو روزه خراب میشه، دو روزه خراب میشه و از بین میره و دیگر نه اثر داند و نه اثری از او باقی نیست، یه اثری هم دیگر از او باقی نیست و اون استعدادهای خود را از دست میده. اما اگر او آمدی در شرایط خودش احکامی که برای مرد و برای زن در اسلام هست مال همینه. وقتی که رسول خدا میفرماید المرأة ریحانة و لیست بقهرمانه، یعنی زن مثل گل یاس میماند، نمیشه با او مثل درخت زیره برخورد کرد، نمیشه با او مثل اشجار بریه یک سال هم آب نخورن از همون نعمه در زیر زمین خودشون استعزاق میکنند، با او نمیشه برخورد کرد، نمیشه او را به مناسبی گمار، نمیشه کارهای مرد رو به او سپرد، نمیشه او را در کوچه و بیابون، در کوچه و بازار و اینها فرستاد. بله فرستاده میشه، راه هم میره برمیگرده خونه، ولی از دست میده، خصوصیات را از دست میده، اون لطافت را از دست میده، اون خصوصیات لطیف و ظریفی که در تحت اون خصوصیات باید رشد کند او را از دست میده. هزار مرتبه ذکر میگه، ذکر فایده ای نداره، هزار مرتبه آیه قرآن میخواند و اون آیه قرآن اثر ندارد. چرا؟ چون آیه قرآن در هر نفس یک اثر خاصی دارد. اگر موقعیت موقعیت نامناسبی باشد آیه قرآن اثر مناسب را ندارد. ذکر اون اثر مناسب نگه انسان ما میریم به هزار تا کار انجام میدیم بعد میام ذکر میگیم اونا رو همه رو درست میکنه دیگه، اونا رو همه رو از ذهن میبره، اینطور نیست. برای ذکر شرایطی ذکر کردن. مرحوم آقا میفرمودن در جلساتشون کسی که حال جلسه را ندارد عصر جمعه در جلسه نیاد، حال بقیه هم خراب میکنه. به بعضی ها میفرمودن شما جلسه آقا برید بیرون، شما حالتون مناسب نیست. خود بنده دیدن در چند مورد حال شما حال مناسب نیست، بروید بیرون، حال بقیه هم خراب نکنید. مسئله آسونی نیست. هیئت که نیست اینجا که هر کی به هر کیفیتی اومد سینه بزنه و بره و با هر شکلی و با هر حساب داره. حال و ظرفیت و استعداد و موقعیت همه اینا باید در تحت شرایط خاص قرار بگیره و جمع بشه تا اینکه بتواند مؤثر باشه. و از اونجایی که دستور اسلام دستور کلی و کل دستور اسلام بر اساس تکامل است، ما نمیتوانیم بین دستورات اسلام فرق قائل بشیم. در این مرتبه اسلام اینو میگه، در این مرتبه اونو میگه، نه یک اساس، یک پایه. وقتی که دار زن با مرد نباید صحبت کند، این یک اثر داره، اثر داره. حالا میگیم نه، بسیاری از مخدرات هستن برای بنده می نویسن که ما پرستار هستیم، نرس هستیم، پزشک هستیم و ما احساس می کنیم در اون محیطی که هستیم مرد با ما صحبت می کنه تغییر حال پیدا می کنه. خود دیست که صحبت کنیم اینا اعتماد هست دیگه و هست که اسلام میگه نکن. حالا یه زنی میاد میگه نه من طوری نیست، نه مریضی، آدم بیهوش هم چاقو تو شکمش برو کنن نمیفهمه، ما بیهوش چاقو برو کنن نمیفهمه، دندان سر کنه بزش، اگر اضافه چاقو تو لثه فرو کنه شما اصلا احساس نمیکنه. یه شخصی میگه من آپاندیس هم همینطوری سرپایی عمل کردم، سر کردم، میگم هر چه من فکرم و متمرکز کردم که این چاقو چه به پوست من اصابت میکنه نفهمیدم. وقتی سر میشه انسان نمیفهمه. خب حالا این دلیل بر این است که این چاقوی هم وجود ندارد، خون هم نمیاد، عصبی هم نمیگذارد، تبعاتی هم نداره. خب تو نمیفهمی. مرحوم آقا میفرمودن جامعه ما جامعه بیهوشه، جامعه ما جامعه مریض است. خود من وقتی که یک منظره غیر مناسب را ببینم میبینم در حالم اثر میکنه، چطور در افراد دیگه اینطور نیست؟ چطور مرد اینطوره ولی زن نیست؟ یه حکایتی که من بخونم اون حکایت اگر حکایت نامناسبی باشه در روح و در نفسم اثر میکنه، چطور در سایر افراد اثر نمیکنه؟ چطور در خود بین زن و مرد این هیچ تأثیری در اونها نمیگذارن. بله اینا اگه دو مترن جنت نمیشن، یا اینکه اگه وزنشون فرض بکنید 80 کیلو 70 کیلو بعد 40 کیلو نمیرسه، ولی اون اثرات نفسی و اون اثرات روحی که مانع از تکامل او هم پیدا نمیشه. بله جامعه ما مریض حالیش نیست. آه چه اشکالی داره زن بیاد تظاهرات کنه، داد بزنه، هوا بزنه به نفع اسلام. آه چه اشکال داره مرد بسن، چه اشکال داره مرد بیاد برای زنان تو دانشگاه درس بده، چه اشکال داره زن به پای تخته وایسه برای دانشجوها درس و توضیح بده. اشکالی نداره، طوری نیست. ولی همه استعدادها خفه میشه، همه استعدادها از بین میره. بله همه از بین میره. اینها را افرادی مطرح میکنن که بویی از اسلام نبردن و فقط ذهنیات و تصورات و تخیلاتی از اسلام در ذهن دارن. اما اون ولی خدایی که با حقیقت عالم وجود در ارتباط هست و چشم او و ضمیر او اون حقایق را از همون مبدع میگیرد، اون هم همین حرف را میزنه و همین مطلب را مطرح میکنه یا نه. درست؟ پس بنابراین این که میگن زن ناقص العقل و ناقص الایمان است، این نه به معنای خورده گرفتنه، یعنی خدای متعال سعه وجودی او را در این دنیا به این مقدار قرار داده است و باید این مقدار را در مرتبه تربیت بیاورد تا بتواند به تکامل برسه. هم توی که مرد بسید چطور این که برای مرد یه مسائل دیگری، برای مرد یک مطالب دیگری، برای مرد یک خصوصیات دیگری. بنده یه وقتی در یه جا میگفتم و جدی هم میگفتم، گفتم خود من با توجه به مسائلی که دارم میبینم و اون فشار تکلیفی که در عهده خود احساس میکنم، ای کاش زن بودم. یعنی واقعا این مطلب رو بنده در خودم الان که اون خصوصیت شرائط، خب این مطلبی نداره، کاری نداره، خدا که از اون بازخواستی نداره، خدا که به اون نمیگه از کجا آوردی، چرا خوردی، چرا اونجا رفتی، چرا اون کار کردی، خیلی راه. اون مردی که اون دنیا پدرش داره در میاد، چرا این کار رو کردی، چرا اومدی، چرا به این تکلیف عمل کردی، چرا به اون کار نکردی. با توجه به شرایط، حالا به بقیه کار ندارم، با توجه به اون شرایط و به اون تکلیف و به اون دغدغه خاطر و تشویش خاطری که خودم در وجود خودم احساس میکنم نسبت به جریانات و نسبت به مسائل و نسبت به اوضاعی که خب طبعاً خب انسان درگیر دیگه، درگیر اوضاع و مسائل و ارتباطات و دوستان و کارهایی که انجام میدن و خدای نکرده تندروی‌هایی که میکنن و طبعاتی که به وجود میاره و مسائل ذهنی که شما خیال میکنید ما همینطوری راحت میگیریم و میخوابیم و صبح بلند میشیم، شبها میشه، ساعتها، به خاطر مطالبی که بعضیا انجام میدن و اثراتی داره بنده خوابم نمیبره. و این به خاطر چیه؟ به خاطر احساس مسئولیت رو بالا میگم ولش کن. ولش کن که نمیشه. ولش کنی تو کار نیست. خدا میگه این قضیه باید پاشم وایسی. باید مطلب را بگه تو. خب حالا افرادی دیگه همینطوره. ای کاش ما یکی از زنها بودیم یا که کارمون. دیدن قضیه راحت نیست که حالا تاج افتخاری ما رو از سر خودمون بذاریم، خدا ما رو مرد درست کرد، مرد درست کرد پدرمون هم در میاره. یعنی هزار تا کار و تکلیف و تعهد و اینها پای قضیه هست، نه در حالی که در روز قیامت هیچی میخواستی نکنیم چرا این کار کردیم؟ میباستی انجام بدیم. همه اون میان قشنگ راحت میری، کسی هم ازش نه سوالی میکنه نه چی، کسی ازش نه چیزی با خاص میکنه. درست؟ این مسئله مربوط به این وضعه. اما راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها باز امروز مطلب یه قدر دیگه راجع به قضیه طول کشید و حالا شاید نسبت به این قضیه اون توضیح موجب تسریع در پاسخ این مطلب هم داد بشه. حضرت زهرا سلام الله علیها به همین مطلب و قاعده‌ای که عرض شد با امیرالمؤمنین علیه السلام اختلاف داشت. امیرالمؤمنین و حضرت زهرا دو وجود مختلف بودن. امیرالمؤمنین مرد بود و قوی بود، حضرت زهرا مرد بود و قوی نبود. حالا چون حضرت زهرا باید این سکون از اینجا بکنه؟ نه، این حرفا همونطوری که بین خود همه اینطوری صرف نظر از اون مسئله ولایت بین خود ائمه تفاوت امام جواد علیه السلام در 9 سالگی به امامت رسید. حالا چرا امام جواد رو میگیم؟ همین امام زمان. امام زمان در 5 سالگی به امامت رسید دیگه. 5 ساله بود حضرت که امام حسن عسکری به رحمت خدا رفت. در سن 5 سالگی یک بچه 5 ساله را من میتونم بغل کنم، حالا چه امام باشه چه غیر امام باشه. بله، یه وقتی امام زمان در همون 5 سالگی میخواد اعمال ولایت کنه، عالم کنفایتون رو عوض میکنه، تو کاری نداریم. ولی بالاخره از نقطه نظر زور ظاهری و خصوصیات ظاهری 5 سالگی همینه، گرچه داریم که حضرت در اون سن رشدشون تسریع شد و به سریعا خب رشد کردن. ولی وقتی که امام عسکری علیه السلام به شهادت رسید، همه افراد دیدن که یک طفل 5 ساله آمد و به جنازه نماز خوند. همه دیدن دیگه. وقتی که عموش جعفر کذاب آمد و میخواست نماز بخونه، حضرت او رو کنار زدن و فرمودن ای عم، من سزاوارترم به اینکه به این جنازه نماز بخونم، برو کنار. یه طفل 5 ساله، قد حضرت 2 متر سنت نبود، یه طفل 5 ساله بود، درست بود. خب حالا چون حضرت یه طفل 5 ساله است، پس بنابراین زورش از رستم دستان باید بیشتر باشه. یه هم چه کنه حضرت به اندازه همون طفل 5 ساله زور داره. اون مسئله امامت به جای خودشون هست. حضرت زهرا سلام الله علیها نه زور امیرالمؤمنین رو داشت، نه اون قدرت و شجاعت امیرالمؤمنین رو داشت، و نه اون سعه و استعداد حزم مسائلی را که بعد از پیغمبر بود. اونم یه مطلبی در همین چارچوب و در همین محدوده. حضرت زهرا سلام الله علیها تمام عالم کنفایت عالم کانما کانما یکون را به مقدار یک سر ناخن براش ارزش قائل نبود. شما خیال میکنید حالا ناراحت از این بود که چرا فدک رو گرفتم؟ اصلا به تنها چیزی که فکر نمیکرد به فدک بود. فزه ی حضرت به این چیزا فکر نمیکرد. حالا خواهد از زهرا فکر کنید در اون جریانی که خود چند مرتبه عرض کردم، فزه ی حضرت زهرا اصلا به عالم به ماکان و مایکون توجه نداشت، جایی که خیلی از مردا توجه دارن، درست شد؟ ولی اون چه که موجب دغدغه اون حضرت بود، اون عبارت از دست رفتن مسئله ولایت بود.
مگر شما همین دغدغه رو ندارید؟ مگر افرادی که بعد از مرحوم آقا نسبت به مرام مرحوم آقا دلسوزی میکردن این دغدغه رو نداشتن، چه در مردان چه در زنان؟ مگر نمی گفتن و نمی دیدن که اون زحمات مرحوم آقا هم از بین رفته و داره از بین میره؟ مگر نمی دیدن اون احترام و اون آبرو و اون شخصیت و اون متانت و اون عزت دست خوش چه فجایع و چه جنایاتی قرار گرفته؟ مگر نمی دیدن؟ مگر دغدغه خاطر نداشتن؟ یکی دو ماه پیش بنده مشهد بودم، یه جریان اتفاق افتاد نسبت به یکی از اقوام. بنده این حرف رو زدم، اون موقعی که کبک شما خروس میخوند بنده خونریزی معده تو قم میکردم. بنده امروز را میدیدم که با این جریان روبرو هستم، شما حالیتون نبود، میزدید و میرفتید و پشت سرتونم نگاه نمیکردید. درست شد؟ خب ما به اندازه خودمون، به همین اندازه ما میدیدیم تمام زحمات ها داره از بین میره. البته خدا حفظ میکنه. خب خیال میکردی بالاخره هر شخصی یه چیزی داره. خب من بیشتر از بقیه این مطالب را میفهمیدم چون من با مرحوم آقا بیشتر بودم، با زحمات ایشون بیشتر بودم، با مطالبی که ایشون شنیدم بیشتر بودم، با خصوصیاتی که بود بیشتر میدیدم و میدیدم همه اینها رو داره رو هوا میبرم، آبرو دیگه نذاشتم و اینها رو داره داشتم میدیدم. درست؟ خب طبعا خوابم نمیبرد، ناراحتی پیدا کرد، ناراحتی معده‌ای که در سالهای پیش داشتم و از بین رفته بود دوباره اوج کرد. بله انسان از سنگ و چوب که نیست. حالا شما فکر بکنید من به اندازه سعه وجودی خودم و حضرت زهرا دختر پیغمبر این بیاد الان نگاه بکنه ببینه اون آمده و تمام زحمات 20 ساله پیغمبر را همه را از بین برده، تمام شد رفت، به جای پیغمبر و معراج و وحی و نزول ملائکه و جبرائیل و کذا بر پیغمبر یک مشت آمدن منبر پیغمبر نشستن و دارن میگن خلیفت و رسول الله، خلیفت ریش تا کجا رسیده، تا کف پا رسیده، امامه فلا، ما خلیفه رسول خدا. خب حضرت زهرا نباید ناراحت بشه، حضرت زهرا نباید دغدغه پیدا کنه، مگه سنگه، مگه آهنه، مگه آهنه. حضرت زهرا اون مقام و اون موقعیت و اون ادراک و معرفتی که نسبت به حقیقت عالم وجود و ذات پروردگار دارد مانع نمی شود که اون سعه وجودی و اون لطافت نفسانگی و نفسی حضرت بتواند این مطالب را بتونه تحمل کنه، این مانع نمیشه. یعنی اون محدودیت وجودی که خدای متعال اون محدودیت را برای امیرالمؤمنین علیه السلام قرار داده بود و توانست همین امیرالمؤمنینی که وقتی از او سوال کردن سخت‌ترین روز در زندگی شما چه روزی بود، فرمود سخت‌ترین روز روزی بود که رسول خدا را از دست دادم. ولی در عین حال این امیرالمؤمنین با این سعه وجودی، این سعه وجودی را حضرت زهرا نداره. یعنی اون، یعنی به همین دلیلی که در مورد مردان و زنان این مسئله وجود دارد، این تحمل، یعنی مسئله تحمل و هضم مطالب، هضم این مطالب برای حضرت زهرا در این محدوده امیرالمؤمنین نبوده و حضرت اینطور در ذهن، بالاخره حضرت زهرا سلام الله علیها آدم واعدیه، میفهمه حقایق دستشه، میداند که امیرالمؤمنین، میدانه که امیرالمؤمنین، اینجا دیگه یه اسراری هست انسان باید خودش برسه، میدانه که امیرالمؤمنین اگر بخواهد جریانات را به نفع خودش تغییر میده، در مسیر صحیح قرار میده، بخواهد اون ید و بیضا را نشون میده، بخواهد موقعیت را از عالم تقدیر عوض می کند، از عالم تقدیر دستکاری می کنه، عوض می کنه. اینا را حضرت زهرا می دانه، اون وقت این را می داند، از اون طرف فشاری که به واسطه این اوضاعی که خب پیش آمده بر وجود خود میاد سراغ امیرالمؤمنین، چرا نمی کنی؟ تو که می تونی چرا نمی کنی؟ چرا به این خصوصیت و به این وضعیت، چرا تو الان این کار رو انجام نمیدی؟ و این رو هم ناگفته نگذاریم که در وقتی که حضرت این مطالب را میفرمود هنوز به اون مرتبه از فعلیت که در آخر عمر بود نرسیده بودها. یعنی در جریان امیرالمؤمنین و حضرت زهرا اون اون جریانی که خدمت رفقا عرض کردم راجع به خضر و موسی، اون جریان رو ما باید در اینجا بیاریم. حضرت موسی نتونست کار حضرت خضر رو تحمل کنه، چون در یک نحوه از سعه وجودی بود که مطلب را به این نحوه میدید و به این کیفیت میدید. خیال میکرد خدای متعال که او را فرستاده و مبعوث کرده برای رسالت، غیر از اینم راهی نیست. و کل جریان تربیتی در عالم باید از این راه باشه. خدا خواست بگه نه بابا، تو یه طرف سکه رو دیدی، این سکه ما خیلی اطراف داره، حالا بیا اون طرف دیگه سکه رو نشون بدم. در عین اینکه داری تو به رسالتت عمل میکنی یا امر میکنی، نهی میکنی، مردم رو داری دعوت میکنی عمل به ظاهر بکنن، به ظاهر حکم میکنی، به ظاهر چه میکنی، در عین این ما یه افراد دیگری داریم یه جوری دیگه عمل میکنن، به ظاهر عمل نمیکنن، به باطن نگاه میکنن، کار انجام میدن. ما راجع پیغمبران هم همینطور بود، حضرت داوود در میان پیغمبران به باطن عمل میکرد. در یه قضیه اگه 10 نفر میامدن شهادت بدن، حضرت داوود توجه نمیکرد، میگه حکم با توه. آقا 10 تا از مؤمنین آمدن، حکم با تو. اینجا بودن، افرادی بودن، البته خب از کملی نبودن، ولی خب کاملین اینا، ولی خب یه عده بودن و کتوک افرادی پیدا می شدن که اونا هم به یک همچنین کفیت حکم می کردن. در زنجان مرحوم آخوند ملا قربان علی زنجانی بود، از علمای بزرگ بود و اهل باطن هم بود، البته فرد کاملی نبود و اولیای خدا اینطور عمل نمی کنن، فرد کاملی نبود. یه روز همین ایشون مرحوم آخوند ملا قربان علی زنجانی که بعد مشروط خواهیشون از بین بردن و به شهادت رسوندن، ایشون یه وقت در منزلش بود، این قضیه رو مرحوم آقای بیات خدا رحمتش کنه برای مرحوم پدر ما نقل میکرد، بنده بودم در اونجا، میگه به اتفاق مرحوم انصاری، مرحوم آقای محمد جواد انصاری، ما یک سفر رفتیم به زنجان، یکی از آیانی که در زنجان بود این قضیه رو برای ما تعریف میکرد و میگفت من این قضیه را از خادم مرحوم آخوند ملا قربان علی زنجانی شنیدم که با او خیلی رفاقت و صمیمیت داشتم. یکی از بزرگان تجار زنجان، ایشون به خاطر خدا آمده بود خادمیت و خدمت مرحوم آخوند ملا قربان علی زنجانی رو قبول کرده بود. مرد تاجری بود، بسیار سرشناس بود، ولی آمده بود خدمت میکرد در همون منزل ایشون. ایشون هم مرجع عام بود و افراد میآمدن و میرفت. خود او تعریف میکنه، میگه یک روز من دیدم یه چند نفری آمدن پیش مرحوم آخوند ملا قربان علی از تجار زنجان، از افراد وجیه و از مؤمنین، و شهادت دادن برای این که فلان ملک مال فلان شخصه، مال یه شخصی چیز. ایشون هم آمد و بر طبق شهادت حکم کرد و سند داد و اونها رفت. فردای اون روز صبح اول وقت دیدم در میزنن، در رو باز کردم، دیدم یک زنی آمده به یه طفل شیخا در بغلش آمد تو، با آخون کار دارم. رفتم با آخون اطلاع دادم، آمد آخون گفت چه میگی؟ گفت من آمدم به شما بگم اون ملکی را که دیروز به اسم چند نفر زدید مال این بچه بی پدره و این طفل شیرخواره، خود روز قیامت جواب بده، خداحافظ شما. آمد بیرون گفت خانم وایسا کجا داری؟ گفت آمدم فقط همینو به شما بگم. گفت چی میگی خانم؟ اینها از مؤمنین بودن، اینها از عدول مؤمنین بودن، عادل بودن، شرطی بودن. گفت من آمدم بهت بگم، خداحافظ، خودت میدونی. گفت بسیار. یکی به روزن گفت این بچه رو بذار خودت هم برو بیرون، برو در حیات. این بچه رو گذاشت، میگو من پشت در بودم داشتم میدیدم. میگو شروع کرد یک ذکری را گفتن، همینطوری متوجه شد، یک مرتبه دستت به پیشونی این بچه، گفت بگو به اذن خدا اون چرا که حکم واقعی است نسبت به این قضیه. میگو بچه مثل افراد 20 ساله شروع کرد با فصیح صحبت کردن، این مکمال پدر منه و مربوط به منه و سند این قضیه در فلان منزل، در فلان جا، در فلان صندوق است، یا در فلان جا مدفونه، در فلان صندوقه، و در اونجا این ملک مشخصه بر این که این مال پدر من بوده و به این که دیگر بوده. وقتی که اینطور شد اون زن صدا کرد گفت مخدر خانم بیا 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 این بچه تو بعد دار ببر و من ترتیب کار رو میدم. فردا شد به اتفاق دو سه نفر ایشون حرکت کرد آمد و اون افراد رو اون شهود و اون افرادی که در اونجا بودن همه رو خواست و بلند شد و بریم ما فلان منزل. یه دفعه رنگشون پرید چی شده؟ بریم در منزل. آمدن در منزل و فلان اتاق رو درش رو باز کنید، فلان اتاق باز کردن و فلان صندوق در اونجا بود باز کنید. دیگه همه فهمیدن قضیه چیه دیگه. در رو باز کردن، سند رو در آورد، اون سند رو از اونا گره پاره کرد و سند رو به اسم بچه کرد و داد تحویل مادر که بیا این سند رو بگی بود. خب بودن درست. نظایر این قضیه هم خب به اصطلاح خیلی به اصطلاح اتفاق افتاده در میان افراد تک و توکی راجع به این به اصطلاح مربوط به این قضیه خب اینها پیدا میشن چجوری. ولی بقیه همون که به ظاهر میکردن حکم به ظاهر بود. خدا میخواد بگه ما هر دو جوریشو داریم، هم اینطور داریم هم اونطور داریم، هم افرادی که حکم به ظاهر میکنن و هم افرادی که خب حکم به باطن میکنن. البته معلوم نیست اونا که به ظاهر میکنن درجهشون پایین تر باشه، شاید درجهشون بالاتر از اونام باشه، متا خوبه که به ظاهر میکنن. امیرالمؤمنین علیه السلام با حضرت زهرا در یه همچین وضعیتی بود. در اون وقتی که امیرالمؤمنین به امامت رسید هنوز حضرت زهرا از نقطه نظر اون کمالات به مرتبه فعلیت تامه امیرالمؤمنین نرسیده بود. نکته در اینجاست و این یه مطلبی بود که مرحوم آقای مطلب رو نگفتن و یا نخواستن این مطلب رو بگن. حالا بنده این مطلب رو دیگه فاش کردم. اما حضرت زهرا به اون مرتبه نرسیده بود و به واسطه این برنامه امیرالمؤمنین به این نقطه رسید، یعنی کمال حضرت لذا دیگه دست برداشت دیگه و هر چه میخواد بشه بشه دیگه. و حالا که اینطور هست وقتی که امیرالمؤمنین گفتن که میخواهی این اسم پدرت بر معزنه ها بماند پس دیگه حرف نزن، اونجا امیرالمؤمنین یه دستگاهی کرد، اونجا قضیه رو چرخ داد عوض کرد قضیه. حضرت زهرا دید عجب این یه مسئله‌ای بوده که نسبت به این قضیه هنوز به اون مرتبه از فعلیت و کمال نرسیده بوده، لذا و اشکال هم نداره مگر قرار بر این است که از اول همه به کمال برسن. پیغمبرم از اول به کمال نرسید، کم 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 اون مطالب استعداد برای انسان به فعلیت میرسه. اینجا امیرالمؤمنین علیه السلام این دست کاری را که کرد حضرت زهرا به فعلیت رسید، یعنی به اون نقطه از ادراک و اون نقطه از معرفت که دیگه بدانه ابوبکر هیچی، هزار تا مثل ابوبکر هم بعد بیاد دیگه براش فایده نداره. در یه مرتبه از تحمل و صبر رسید که اگر این قضیه بخواد صد هزار سال بعد هم بخواد ادامه پیدا بکنه دیگه فایده ای نداره، یا هر چه میخواد باشه ابوبکر یا غیر ابوبکر دیگه تفاوتی از این نقطه نظر نداره. آیا استعداد فنا فنا الله در اجنه و شیطان خداوند قرار نداده است در صورتی که اراده و اختیار دارد؟ مسئله اراده و اختیار دو تا، اراده و اختیار یک مطلب، استعداد برای رسیدن به فنا اون مطلب دیگری است. اراده و اختیار این است که انسان یه مطلبی در انجام یک فعل مجبور نباشه. الان این لیوان اختیار ندارد چون در انجام فعل مجبور است، من این لیوان رو برمی‌دارم و می‌گذارم در اینجا، این از خودش اختیار ندارد، لذا این مجبور است، مجبور به اطاعت از امر و فعل مرید است. مرید من هستم، این اراده میکنم این لیوان از اینجا برمیدارم در اینجا میگذارم، درست شد؟ اما خود من که این لیوان را برمیدارم هم مجبور هستم دیگه، این مسئله نسبت به من جبر نیست، این مطلب نسبت به این لیوان میشه جبر، همین عمل نسبت به من میشه اختیار و اراده. اجنه و شیاطین و همینطور ملائکه در انجام امورشون اختیار دارند، یعنی خدای متعال وقتی که به برخلاف اون چه که بعضی ها میگن که نسبت ملائکه اینها مجبور هستند و نمیتوانن گناه کنن، نخیر، ملائکه در انجام امور و تکالیفی که خداوند اونها تفتیش میکنه اختیار دارند. فرض کنید که راجب قبض روح، ملائکه قبض روح مانند حضرت اسرائیل و اون ملائکه، اینا همه اختیار دارند، یعنی مجبور به اطاعت نیستند، اینی که انجام میدند با مجبور بودن دوتاست. چون ملائکه از نقطه نظر تعقل به عقلیت کامل و به عقلیت فعلی رسیدن، از این نقطه نظر تصور خلاف اطاعت پروردگار هم نمی کنند، تصور هم نمی کنند، نه این که نتوانند. وقتی که خدای متعال به جناب اسرائیل امر میکند که قبض این ارواح را بکن، اینطور نیستش که اسرائیل مجبوره و نمیتواند نکند، نه میتونه نکنه، خدا بهش اختیار داده، ولی تصور نکردن برای هیچ وقت پیدا نمیشه، چون در عقلیت کامل هستند و خلافی و برای خود انسان هم پیدا میشه، برای خود انسان هم حالاتی پیدا میشه و در یک وضعیت های ممکنه قرار بگیره که وقتی یه شخص به او امر میکند اصلا تصور نکردن در ذهن او نمیاد. دلیل نیست برای اینکه الان چوبه و سنگه و آهنه، نخیر، یعنی در یک مرتبه از عقلیتی قرار دارد که جهات مصلحت در ذهن او به تمامیت میرسه و به کمال میرسه، پس بنابراین فقط تنها نقطه مصلحت را در انجام دادن اون فعل میبینه. و این نسبت ملائکه نسبت به اجنه و شیاطین هم هست، اونا هم همینطورن، اونا هم اختیار دارند، منتها با اختیار خودشون خلاف را طی میکنن، ملائکه اختیار دارند با اختیار خودشون راه صلاح را طی میکنن، اجنه اختیار دارند دو جورن، اجنه هستن اجنه مؤمن و شیعه، بعد از اجنه هستن اونا اجنه غیر شیعه هستن و غیر مؤمن هستن، اونها هم دارای مراتب مختلفی هستن مانند انسان. خب انشاءالله امیدواریم که با توضیحی که داده شد نسبت به مسئله حضرت زهرا سلام الله علیها هم مطلب دیگر جای سوالی باقی نمون، علی کل حال اگر سوالی باقی نمون انشاءالله در جلسه بعد خدمت دوستان انشاءالله توضیح میدم. میخواستم امروز راجع به مسئله دیگری صحبت کنیم ولی گفتم که شاید مطلبی در ذهن مونده باشه و چون اساس و پایه صحبت‌های ما در این جلسات بر پایه تعقل هست و رفع هر گونه شبهه، بنابراین متوقع این است که اگر هر شبهه‌ای در ذهن دوستان میماند این را به بنده فضل خود بده. اللهم صل علی محمد.